ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شکست احتمالی برجام را زیانی بزرگ دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از موضع اروپا در قبال آمریکا انتقاد کرد. و محمد جواد ظریف از آنچه افراط‌گرایی اروپا در قبال ایران می‌خواند انتقاد کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که شکست احتمالی برجام زیانی بزرگ برای راستی آزمایی هسته‌ای و چند جانبه گرایی خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیماه برای آخرین بار رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد. او توافق هسته‌ای را بدترین توافق ممکن خوانده و هشدار داده اگر کنگره آمریکا و متحدان اروپایی این کشور آن را اصلاح نکنند از این توافق خارج خواهد شد. یوکیو آمانو روز دوشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده و آژانس همچنان به تمام سایت‌ها و اماکن مورد نیاز دسترسی داشته است. در بخشی از بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی، مدیر کل این آژانس خواستار شفافیت بیشتر درباره توسعه چرخه سوخت هسته‌ای از سوی ایران شده است. این آخرین جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از پایان مهلت تعیین شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اضافه شدن الحاقیه‌هایی به توافق هسته‌ای است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه فرانسه در تهران گفت که سیاست اروپا در به گفته او امتیاز دهی به آمریکا برای باقی نگه داشتن این کشور در توافق هسته‌ای با ایران اشتباه است و به معنای انفعال و تسلیم در برابر به تعبیر او بازی روانی رئیس جمهوری آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برجام را بدترین توافق ممکن خوانده و خواستار اصلاح آن است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه بامداد دوشنبه برای مذاکره با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. او پیش از سفر به تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که به دنبال گفتگویی صریح و بی‌پرده با ایران است، زیرا برنامه موشکی ایران یکی از نگرانی‌های عمده فرانسه و متحدانش است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی با روزنامه اعتماد از آنچه افراط‌گرایی اروپا در قبال ایران می‌خواند انتقاد کرد. این گفتگو پیش از دیدار آقای ظریف با همتای فرانسوی خود در تهران انجام شده است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه که به تهران سفر کرده قرار است درباره وضعیت برجام، برنامه موشکی ایران و آنچه دخالت این کشور در خاورمیانه خوانده شده با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. وزیر خارجه ایران به روزنامه اعتماد گفته که اروپایی‌ها برای راضی کردن آمریکا برای ماندن در برجام دوچار به گفته او افراط‌گرایی شدند و این مسئله به سیاست‌های اتحادیه اروپا ضربه خواهد زد. با این حال وزیر خارجه فرانسه پیش از سفر به تهران گفت برنامه موشکی ایران برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است و اگر این مسئله حل و فصل نشود ایران با خطر تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. و مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه گفت هیچ کس حق مذاکره و گفتگو با به گفته او بیگانگان در مورد توان دفاعی و موشکی ایران را ندارد و ارتقای توان دفاعی جمهوری اسلامی بدون وقفه ادامه خواهد یافت. سخنان آقای جزایری در واکنش به سفر ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه به تهران صورت گرفته است. پس از یادآوری دوباره نقش سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پرونده مرگ زهرا کاظمی، دادستان تهران اکنون گفته که پرونده سعید مرتضوی در این زمینه هنوز مفتوح است و افسوده که به اتهام سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در سال 1382 هنگام عکاسی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد و پس از بازجویی توسط سعید مرتضوی به دلیل ضربه مغزی در زندان درگذشت. حمید فاطمی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر که پس از مرگ زهرا کاظمی وکالت تنها فرزند او را بر عهده داشت، ابتدا پرسیده که پرونده مفتوح است به چه معناست، زیرا مقامات قوه قضاییه در گذشته اصولاً نقش آقای مرتضوی را در مرگ زهرا کاظمی نادیده گرفته بودند.
این سوالی است که آقای دادستان تهران باید به اون پاسخ بده. فقط از نظر یادآوری چگونگی جریان این پرونده اضافه کنم که از ابتدای تشکیل پرونده، یعنی پس از مرگ زهرا کاظمی، من دو دسته اعتراض‌ها و پیشنهادها داشتم. نخست اون چیزی که ما بهش میگیم مسائل شکلی، یعنی اون چیزی که مربوط به چگونگی رسیدگی است. ما میگفتیم در شرایطی که دادستان تهران سعید مرتضوی است و با توجه به اینکه مطابق اصول آیین دادرسی کیفری و تشکیلات دادگستری دادستان بر تمام قضاتی که در دادسرا کار میکنن ریاست فائقه داره و با توجه به اینکه سعید مرتضوی به دلایلی که در قسمت دوم عرض خواهم کرد متهم اصلی پرونده بود، من میگفتم که درست نیست که پرونده در دادسرای تهران رسیدگی بشه، حالا چه معاون دادستان، چه دادیار، چه دادپاسپورت، زیر دستهای سعید مرتضوی هستند و نمیتونن موافق خودشون رو احضار کنند و براش قرار صادر بکنند. پیشنهاد ما این بود که این پرونده توسط یکی از قضات دیوان کشور که تحصیلات حقوقی کرده باشه و سابقه کار در دادگاه‌های انقلاب هم نداشته باشه بهش رسیدگی بکنه، که متاسفانه هرگز به این درخواست پاسخ مثبتی ندادند و پرونده در دادسرای تهران موند. دوم، پس از این که در کنار رسیدگی پرونده کمیسیون عصر 90 مجلس شورا هم به این موضوع رسیدگی کرد، در لایحه مفصلی که من فرستادم گفتم که سعید مرتضوی در چارچوب قانون مجازات اسلامی حداقل مرتکب یا متهم به ارتکاب 6 جرمه و از درجه جنایت هم توش هست و از جمله شکنجه منتهی به فوت. ولی با توجه به اینکه پس از تحقیقات مفصل کمیسیون اصل 90 و با عنایت به اینکه حتی سعید مرتضوی به احضارهای مکرر کمیسیون اصل 90 هرگز پاسخ نداد و در کمیسیون حاضر نشد، برای کمیسیون اصل 90 هم مشخص بود که سعید مرتضوی متهم نخست این پرونده است. ولی خب هرگز از سعید مرتضوی هیچ بازجویی هم بازپرس پرونده نکرد و پرونده به دادگاه ارجاع شد و نتیجه هم که خب به نتیجه نرسید و الان بعد از 14 سال چگونه است یک پرونده‌ای، اون هم پرونده‌ای که درش اتهام جنایی هست، در دادگستری معوق بمونه و حالا بگویند که به دادسرای جنایی ارسال میشه؟ این پاسخی است که رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران و دیگر مسئولان قوه قضاییه بهش پاسخ بدن.
اتفاقا این سوالی هست که مطرح میشه آقای لاهیجی، چرا دوباره و در این زمان بعد از 14 سال همونطور که شما اشاره کردید موضوع نقش داشتن سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی فکر میکنید مطرح میشه؟
بقیده من دو علت عمده داره. نخست نارضایی است که از قوه قضاییه، خب دیگه گفت به گوش فلک هم رسیده و از جمله نارضاها آقای احمدی‌نژاد احمد. دوم اینکه خب آقای سعید مرتضوی هم دیگه از اون جلال و جبروت منتهی به پشتیبانی مستمر و همیشگی رهبر جمهوری اسلامی هم دیگه پایین کشیده شده و میدونید که در پرونده جنایات کهریزک بالاخره او محکوم به 2 سال حبس شده و این روزها هم پروندهش به شعبه اجرای احکام رفته، برای اینکه برای نخستین بار آقای سعید مرتضوی نه به عنوان دادستانی که از ساعت 10:25 شب تا 2:30 در کنار معاونش و زهرا کاظمی بازجویی میکردند و حالا این بازجویی در چه شرایط اوضاع حواله بودی که ساعت 2:30 برای زهرا کاظمی قرار بازداشت موقت صادر میکنند و فردای اون روز هم محمد حسین خوشوقت رو، مدیر کل وزارت ارشاد رو که برای زهرا کاظمی به عنوان عکاس و روزنامه‌نگار کارت خبرنگاری صادر کرده بودند و حتی به مقامات زندان اوین نوشته بودند که اون مجازه بیاد اونجا و کسانی که یعنی خانواده های زندانیان سیاسی عکس برداری کنه، او رو احضار میکنه و میگوید که ما یک جاسوسی رو گرفتیم و او هم به جاسوسی اعتراف کرده. بنابراین معلومه که تا ساعت 2:30 چگونه اعتراف و اقرار میگرفتن از زهرا کاظمی و بعد او رو هم متهم میکنه به معاونت در جاسوسی. بنابراین دیگه آقای سعید مرتضوی در شرایط اوضاع حوال اون روز نیست و من فکر می‌کنم شاید این عامل هم در به اصطلاح، حالا من هنوز مطمئن نیستم که پرونده سعید مرتضوی به دادسرای جنایی ارجاع بشه و واقعا رسیدگی بعد از 14 سال مسیر عادی طی کنه. به لحاظی که میدونید دو روزه که خانواده رولامینی هم گفتن که حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده، ولی امروز رئیس دادگستری تهران میگوید که از این موضوع خبر نداره. بنابراین طی روزها و هفته‌های آینده باید ببینیم که آیا دادستان تهران واقعا یک حقیقتی رو، یک واقعیتی رو اعلام میکنه، یا اینکه باز میخواد به اصطلاح با سیاست فرار به جلو برای مدت دیگه‌ای هم بگوید که پرونده زهرا کاظمی در جریان رسیدگی است. این رو باید آینده روشن بکنه که ما پس از 14 سال با جریان عادی یک پرونده سر و کار خواهیم داشت یا نه.
اشاره کردید که سعید مرتضوی گفته بوده که یک جاسوس رو دستگیر کردم. اتفاقا علی یونسی وزیر وقت اطلاعات در سخنان اخیرش تایید کرد که دو کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی که در یک هتل انجام شده بوده به این نتیجه رسیده بودند که این خبرنگار به لحاظ فنی و علمی اصلا جاسوس نیست.
ببینید موضوع همینه. بعدم الان یک بحثی هم هست بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات یا با قوه قضاییه مسئله نیست. مسئله اینه که اعلام کننده جرمی به عنوان یا اتهامی به عنوان جاسوسی باید وزارت اطلاعات باشه. اون چیزی که وزیر اطلاعات هم میگه همین موضوعه، ولی نه اینکه دادستان تهران یک کسی رو که یک عکاسی رو که وزارت ارشاد براش کارت خبرنگاری صادر کرده، او داره عکس میگیره از کسانی که جلوی زندان اوین یعنی خانواده ها متحسن شدند و این رو به عنوان جاسوسی تلقی بکنن. من اینکه دادستان تهران، دادستان انقلاب تا ساعت 2:30 یک خبرنگار عکاس رو با اعمال فشار ناگزیر از اعتراف بکنند و فردای اون هم مدیر کل وزارت ارشاد رو به عنوان متهم جاسوسی بخواد تحت تعقیب قرار بده.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنوید با عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر ساکن فرانسه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دنبال 5 کنسرت در آذرماه امسال، گروه موسیقی شیلر از آلمان برای دومین بار وارد تهران شده تا 3 کنسرت دیگر هم اجرا کند. اولین کنسرت این گروه با سازهای الکترونیک شامگاه یکشنبه اجرا شد و 2 کنسرت دیگر هم امشب و فردا شب در تالار وزارت کشور برگزار می شود. از 39 سال پیش به این سو، شیلر اولین گروه موسیقی از کشورهای غربی است که در ایران کنسرت برپا کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شیلر گروه موسیقی الکترونیک 20 سال پیش در آلمان راه اندازی شده و در مدت کوتاهی توانسته معروفیتی برای خود دست و پا کند. نام این گروه موسیقی برگرفته از نام فریدریش شیلر، شاعر، نمایشنامه نویس، فیلسوف و مورخ آلمان در قرن 18 میلادی است. گروه شیلر از همان آغاز کار با انتشار اولین تک آهنگ به نام زنگ ناقوس ابتدا در آلمان به شهرت رسید و به تدریج با اجرای کنسرت‌های بیشمار در اروپا و دیگر نقاط دنیا بر محبوبیتش به ویژه در میان جوانان افزود. این گروه پس از اجرای 5 کنسرت در اواخر آذر ماه امسال و 3 کنسرت تازه‌اش که در حال حاضر در تهران جریان دارد، بدون خواننده و بی کلام برنامه‌های خود را تا کنون در ایران دنبال کرده. یکی از ویژگی‌های کنسرت گروه شیلر به نوشته روزنامه‌های آلمان، نورپردازی، صدا برداری و به طور کلی جلوه‌های ویژه‌ای است که به هنگام اجرای قطعات سازی و آوازی تماشاگران را به سوی خود می‌کشاند. به گفته آهنگساز و سرپرست گروه شیلر، قطعات موسیقی برای اجرا در کنسرت ها از قبل ساخته می شود، ولی با این حال شور و حالی که تماشاگران هنگام اجرا از خود نشان می دهند اعضای گروه را به بداهه نوازی هم وامی دارند. به گفته برگزار کنندگان کنسرت های گروه موسیقی الکترونیک شیلر در ایران، دلیل تمدید سه کنسرت تازه در تهران به خاطر تقاضای تماشاگران پیشین در آذر ماه بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین اخبار ما رو میتونید مثل همیشه در وبسایت دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.